الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در بیان مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه و نقد صاحب مدارک و اشکال صاحب حدائق و جنبندی نهایی بود. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه فرمودند این سخن هم در شرح لوم است و هم از مسالک ایشون، که اگر ما قائل شدیم ارتماس مفطر صومه است یک حکم دارد، و اگر گفتیم حرام تعبدی است حکم دیگری دارد. ثمره بحث در اینجا ظاهر می شود که اگر کسی غسلی بر او واجب بود و صائم بود و چون ارتماس در حال غسل حرام صوم حرام است، اگر ما قائل به حرمت تکلیف شدیم، اگر کسی غسل ارتماسی کرده است این غسلش باطل است. چرا؟ برای اینکه نهی به ارتماس متوجه شد، پس ارتماس می شود منهی عن حرام و مبعد، و هیچ مبعدی مقرب مولا نیست، به عبادت قرار نمی گیرد، پس چنین ارتماسی عبادت قرار نمی گیرد. و چون غسل امر عبادی است و مقرب مولاست و با حرام حاصل نمی شود، پس چنین غسل ارتماسی باطل خواهد بود. این خلاصه استدلال شهید ثانی رضوان الله. نوه بزرگوارشون مرحوم صاحب مدارک در مدارک حرف جد خودشون رو نقل میکنن، بعد میفرمان به این که این سخن درست است، برای اینکه یک شی که حرام است نمیتواند واجب باشد، ولی در ظرفی که حرام است نمیتواند واجب باشد، اما در ظرفی که حرام نیست میتواند واجب باشد. لذا اگر کسی در حال صوم ارتماس کرد در آب و این معصیت را انجام داد، سر فرو بردن در حال صوم حرام است، بقاءً حرام است، اونجا بخواد مکث کند، ولی در حال خروج و تخلص از این حرام معصیت نیست. چون در حال خروج تخلص است و عصیان نیست، پس میتواند در حال خروج قصد غسل بکند و به قصد غسل از آب بیرون بیاید. بنابراین خلاصه فرمایش صاحب مدارک این است که سخنی که شهید ثانی رضوان الله علیه فرمودن این غسل باطل است، در دو حال باطل است، در یک حال صحیح است. یعنی در حال فرو رفتن اگر قصد غسل بکند باطل است، در حال مکس و قرار اگر قصد غسل بکند باطل است، در حال خروج اگر قصد غسل بکند صحیح است. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه در دو مقام بحث میکند. مقام اول نقدی که به فرمایش شهید ثانی دارد. مقام ثانی نقدی است که نسبت به فرمایش صاحب مدارک دارد. اما مقام اولش که نقدی است متوجه بیان شهید ثانی، فرمودن به اینکه این از باب نهی در عبادت نیست، از باب اجتماع امر و نهی است. یه وقت است که یه عبادتی متعلق نهی است، نظیر صوم و صلات زن در حال عادت، که خود این عبادت متعلق نهی است. یک وقت عبادت متعلق نهی نیست، عبادت با متعلق نهی یک جا جمع می شود، نظیر همون صلات و غصب، که صلات واجب است و غصب حرام است و گاهی کنار هم جمع می شود. در اینجا نهی به غسل متوجه نشد، نهی متوجه مغتسل نشد، نهی متوجه ارتماس است در حال صوم. در حال صوم ارتماس حرام است، چه غسل باشد چه غسل نباشد. مثل این که غصب حرام است، چه صلات باشد چه صلات نباشد. گاهی اون غاصب این کارش رو با صلات جمع میکند، گاهی هم نه. گاهی غصب دارد بدون صلات، گاهی صلات دارد بدون غصب، گاهی غصب و صلات یک جا جمع می شود. در اینجا هم گاهی غسل است بدون ارتماس، گاهی ارتماس است بدون غسل، گاهی غسل ارتماسی است. پس از باب نهی در عبادت نیست، از باب اجتماع امر نهی است. وقتی که از باب اجتماع امر نهی شد، هر کسی مبنای خاص خود را دارد. بعضی قائلن به جواز اجتماع، بعضی قائل نیستن به جواز اجتماع. پس امر از باب نهی در عبادت بیرون می آید و داخل در مسئله اجتماع امر و نهی می شود. این اشکالی است که صاحب حدائق و شهید ثانی رضوان الله علیه. بعد فرمودن بین که اما مقام ثانی بحث، نقدی که صاحب حدائق نسبت فرمایش صاحب مدارک داره، بفرمان بین که شما که قائلید برای اینکه یک واجب نمیتواند حرام باشد، یک حرام نمیتواند واجب باشد، فقط باید غسل در حال رمس را ممنوع بدانید و غسل در حال مکس را مثل غسل در حال خروج از آب هر دو را جایز بدانید. این اشکال اول. اشکال دوم این است که همونطوری که غسل در حال فرو رفتن حرام و التماس حرام است، یعنی اصل احداث حرام است، مکس و بقایش هم حرام است، خروجش هم حرام است. چرا؟ چون جمعاً یک التماس است. بعضی عملاً که واجباً منتها کوتاهن، بعضی واجباً طولانیان. قیام متصل به رکوع واجب است، چه انسان یک لحظه بیستد چه پنج لحظه. رکوع واجب است، چه یک لحظه منحنی باشد چه پنج لحظه. این چه نیست که رکوع حدوثاً واجب باشد بقاءً مستحب. این عمل ولو هم طولانی باشد یک واجب است. قیام در حال قرائت یک واجب است، نه کم و زیاد، نه که حدوثش واجب است بقاش مستحب، یک واجب است. قیام متصل به رکوع یک واجب است. سرفرو بردن در حال روزه یک حرام است، خواه زود سر بردارد یا مدتی در اونجا باشد و سر بردارد. فرو رفتن، فرو بردن سر، نگه داشتن سر، بیرون آوردن سر، مجموعاً یک فرو بردن است در تمام مدت که سر زیر آب است. چون در تمام مدت که سر زیر آب است یک کار است و این کار حرام است، برابر این فرق بین این حالات سگانه نیست. یعنی حال فرو بردن معصیت است، حال مکس معصیت است، حال اخراج سر از آب معصیت است. تا سر زیر آب است معصیت است. اما اگر چون چه سخن از مفتر بودن باشد، بله، اما مرحوم شهید ثانی اون چه که در مسالک و اون چه که در شرح لومه بیان کردن، تمام محورهای اصلی بحث این است که این حرام تکلیفی باشد. خب اشکال سوم صاحب حدائق این است که شما که گفتید در حال خروج از آب غسل صحیح است، این که التماس نیست. غسل التماسی آن است که در حال فرو رفتن در آب کسی نیت کند، همونطوری که صاحب ذخیره احتمال داده است. غسل التماسی را باید در حال فرو رفتن در آب انجام داد، نه در حال بیرون آمدن. این در حال بیرون آمدن اصلا غسلی. این خلاصه سه اشکال صاحب حدائق بر صاحب مدارک رضوان الله علیه ما در مقام ثانی بحث. اما در جمع‌بندی نهایی، اولا مبنا ناتمام بود، برای اینکه التماس یه حرمت وضعی دارد نه حرمت تکلیفی. ابطال صوم حرام است، نه اینکه التماس حرمت ذاتی داشته باشد و نفسی داشته باشد. اگر اون روزه مستحب بود یا واجب موسع قبل از زوال بود که ابطال پذیر بود، اون التماس جایز است. و اگر نظیر صوم رمضان بود یا واجب مزیق بود یا واجب موسع بعد از زوال بود که ابطالش جایز نیست، اون التماس از اون جهت که مبطل صوم است محذوری دارد. این راجع به مبنا. ولی خب بحث شهید ثانی رضوان الله علیه بر مبنای خودش هست، یعنی بر صورت در صورتی که ما قائل به حرمت تکلیفی باشیم. اگر قائل به حرمت تکلیفی بودیم، اینجا البته اجتماع امر نهی است نه نهی در عبادت، چون نهی متوجه به التماس است، امر متوجه به غسل است. گاهی غسل است بدون ارتماس، گاهی ارتماس است بدون غسل، گاهی غسل ارتماسی انجام میگیرد. اینجا حق با صاحب حدائق است که از باب نهی در عبادت نیست، از باب اجتماع امر و نهی است. حالا بیایم مقام ثانی بحث، چون تفکیک برای آن است که اشکالهای صاحب حدائق بر شهید ثانی روشن بشود که وارد است یا وارد نیست در مقام اول، و در مقام ثانی بحث باید روشن بشود که اشکالهای صاحب حدائق بر صاحب مدارک وارد است یا نه. خب اما در مقام ثانی بحث که اشکالهای صاحب حدائق بر صاحب مدارک سبحان الله است، اشکال اولشون این بود که فرقی بین حال مکس و حال خروج نیست. این اشکال وارد نیست برای اینکه در حال مکس ارتماس هست. ارتماس سر فرو بردن یا فرو رفتگی سر در آب، یعنی انسان کار انجام بدهد که سرش آب بگیرد. این در حال روزه بنابر اینکه نهی تکلیفی داشته باشد مشمول نصوص اون سهاهی است که میگوید ارتماس ممنوع است. پس از این جهت بین مکس و بین خروج فرق است. مکس ملحق به ارتماس و احداث رمس است، نه ملحق به خروج. پس اینجا حق با صاحب مدارک است. و اما اشکال ثانی صاحب حدائق بر صاحب مدارک رضوان الله علیهما که صاحب حدائق فرمودن ارتماس مجموع این سه حال یک حکم دارد، یعنی سرفرو بردن، سرنگه داشتن، سر برآوردن، جمعاً مادامی که سر زیر آب است یک معصیت طولانی است، این تام نیست. برای اینکه این گونه از امور حدوثشون و بقایشون ممکن از یکدیگر منفک باشد و چهار صورت تصویر می شود. یه وقت است که حدوثاً و بقاءاً حرام است، یه وقت است که حدوثاً و بقاءاً جایز است، یه وقت است که حدوثاً جایز است بقاءاً حرام است، یه وقت است حدوثاً حرام است بقاءاً جایز است. بیان این سور اربع آن است که حالا چون اصل مسئله رو بردن در دار غصبی اونجا مثال زدن، چون که صاحب اربع اونجا مثال زد، اونجایی که حرمتش مسلم باشد. حالا در مسئله ارتماس در حال صوم خب روشن شد که این حرمت وضعی دارد نه حرمت تکلیفی. در مسئله غصب این چنین است. حالا اینجا ما بر فرض قائل شدیم به این که ارتماس مثل غصب حرمت تکلیفی دارد، گاهی ممکن است حدوثاً و بقاءاً هر دو حرام باشد، مثل این که انسان عمدن وارد آب غصبی می شود و مدتی در همون آب غصبی میماند و برای تبرید و خنک شدن، هم حدوث حرام است هم بقا. اینجا هم گاهی عمدن سر زیر آب میبرد در ماه مبارک رمضان، چون بحث در جایی است که ارتماس حرام باشد، و عمدن با اینکه میداند ماه مبارک رمضان است و میداند به اینکه اگر هم روز باطل شده باشد امساک تعدبی واجب است، ولی عمدن سر زیر آب نگه می‌دارد. خب در ماه مبارک رمضان این چنین نیست که حرمت مال ابطال صوم باشد، که برای اینکه کسی که دارد در ماه مبارک رمضان غذا می‌خورد با هم اون لقمه اول که نان اول که خورد روزش باطل شد، اما بقیه غذاها رو که می‌خورد که مبطل صوم نیست، ولی چون امساکش تعدباً واجب است تمام اون غذاهایی که دارد می‌خورد حرام است. این چنین است در این گونه موارد، حدوثاً حرام است بقاءاً حرام. گاهی حدوثاً جایز بقاءاً هم جایز، مثل کسی که یادش رفته روزه است، در ماه مبارک رمضان یه غذای یک ربعی خورده، یک ربع مشغول غذا خوردن بود، حدوثش حلال بقاءش هم حلال چون معصیت نکرده. اینجا هم در ماه مبارک رمضان یادش رفته است که روزه است، سر زیر آب برد، حدوثاً حلال بقاءاً حلال. این دو صورت. یه وقت است که حدوثاً حلال است بقاءاً حرام، مثل این که کسی یادش رفته روزه است، لقمه اول و دوم رو خورده، لوم سوم فهمیده که روز است، خب بقا آن حرام است، نماد بخورد دیگر. و ها کذا در مسئله ارتماس یادش رفت که روزه دارد، سر زیر آب برد، وقتی که تو آب رفت فهمید روزه دارد، بقا آن حرام، اونجا بمونه حرامه. گاهی به عکس صورت چهارم است که حدوثاً حرام است، بقاءً جائز. مثل این که عمدن وقتی که میرفت سر زیر آب برد، بقاءً دید داره کسی غرق میشود، داره کسی غرق میشود، همونجا ای را نجات داد، یا بقاءً یادش رفته. بنابراین در این گونه از امور که شواهد زیادی هم دارد، چه در باب غصب، چه در باب اکل و شرب، چه در باب خصوصی ارتماس، که چهار فرد دارد و چهار صورت دارد، که گاهی حدوث و بقا حرام است، گاهی حدوث و بقا حلال است، گاهی حدوثاً حلال است بقاءً حرام، گاهی حدوثاً حرام است بقاءً حلال، خب چگونه ما میتوانیم بگوییم این جمعاً یه حکم داره؟ پس اشکال دوم صاحب حدائق بر صاحب مدارک زبان علیه موارد نیست. اشکال سوم ایشون هم وارد نیست، چون یه احتمالی مرحوم صاحب ذخیره داده، گرچه بعدها مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله همین رو تقویت کردن، لکن این ناتمام است. برای اینکه غسل ارتماسی این چنین نیست که انسان سر فرو ببرد، اون فرو رفتگی معیار است نه فرو بردن. یعنی انسان طوری باشد که دفعتن واحدتن آب تمام بدن او را گرفته باشد و در چنین حالی هم قصد غسل بکنه، این کافی است. پس بنابراین اگه کسی در استخر مشغول شنا بود، یا دریا مشغول شنا بود، یا زیر آبشارهای بزرگ بود که کل بدن رو آب میگیره، اول به قصد تبرید رفت، بعد گفت حالا روز جمعه است غسل جمعه هم میکنیم، یا غسل فلون روزی که مستحب است برای زیارت غسل زیارت هم میکنیم، بقا ان غسل میکنه. لازم نیست که همین تلیعه ورود در استخر یا ورود در دریا یا ورود قرار گرفتن زیر آبشار بزرگ قصد غسل بکند، که این برای تبرید رفته، بعد یادش آمده که حالا میخواد بره حرم مطهر، گفت غسل زیارت میکنند، غسل ارتماسی هم میکنند. یا برای تبرید رفته تو استخر، گفت حالا غسل زیارت میکنیم، غسل جمعه میکنیم. این چنین نیست که غسل حتما باید در حال فرو بردن سر باشد. این در باب اقصال ثابت شده. احتمالی که صاحب ذخیر رضوان الله دادن این ناتمام است، و بر اساس همون احتمال مرحوم صاحب مدارک اشکال سومشون متوجه صاحب حدائق اشکال سومشون متوجه صاحب مدارک کردن. پس این خلاصه بحث در دو مقام. مقام اول اشکالی که صاحب حدائق نسبت به شیخ شهید ثانی رضوان الله علیه ما داشتن، مقام ثانی اشکالهای سگانی بود که صاحب حدائق نسبت به صاحب مدارک رضوان الله علیه ما داشتن. اما فرعی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه مطرح کردن، بخشی از اون فرع در این خلال روشن شد، و اما بخشای دیگر، اون مسئله 44 عروه است که مرحوم صاحب عروه فرمودن اگر کسی روزش را با ارتماس عمدی باطل بکند، این دو حال دارد: یا این روزه از ماه مبارک رمضان یا واجب معین نیست، نظیر روزه مستحبی است یا واجب موسعه است و معین نیست. در این حال، چه در حالی که تو آب هست، چه در حال خروج از آب، می تواند قصد غسل بکند و غسل ارتماسی داشته باشد. ولی اگر این روزه مال ماه مبارک رمضان بود، بخواهد در حال بقای زیر آب غسل بکند مشکل است، چون که بخواهد در حال خروج از آبم قصد غسل بکند مشکل است. و همچنین اگر این روزه واجب معین باشد و روزه رمضان نباشد، چون واجب معین ملحق به صوم رمضان است. خلاصه این مسئله 44 این شد: اگر کسی روزه‌شو با ارتماس باطل کرد، با عاملی از عوامل علل باطل کرد. حالا در خصوص ارتماس مثال زدن، اگه کسی عمدن سر زیر آب بود که روزش باطل شد، در الان پس وقتی که سر زیر آب بود الان دیگه روزدار نیست. وقتی روزدار نشد ارتماس برای صائم جایز نیست، ولی این شخص که صائم نیست. حالا میتواند در حال بقا یا در حال خروج نیت بکند یا نکند. الان روزه‌دار نیست، میتواند قصد غسل بکند یا نه. فرمودن ما باید در دو مقام بحث بکنیم. مقام اول راجع به صوم رمضان و شهر رمضان و ملحق به شهر رمضان. مقام ثانی اون صومی است که نه مثل رمضان است ملحق به او، یعنی مستحب است یا واجب غیر معین. پس بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول صوم رمضان یا واجب معین که ملحق به رمضان است. مقام ثانی صوم مستحب یا واجب غیر معین که او ملحق به مستحب است. در مقام اول شخص که حالا روزه رو باطل کرده است با التماس عمدی خود، الان که زیر آب است مشکل است بتواند قصد غسل بکند، و همچنین اگر خواست از آب بیرون بیاید مشکل است که بتواند قصد غسل بکند. هر دو را به عنوان مشکلون ذکر کرده است، یشکل. و همچنین اگر صوم واجب ملحق به ماه مبارک رمضان باشد، صوم واجب باشد، این صوم واجب معین ملحق به ماه مبارک رمضان است. پس چه در ماه مبارک رمضان، چه در صوم ماه رمضان و چه در صوم واجب معین نمیتواند در حال بقای تحت الماء یا حال خروج من الماء قصد غسل بکند. حالا باید بحث بشه ببینیم ملحق هست یا ملحق نیست. خب مقام ثانی این است که این صوم یا مستحب است یا ملحق به مستحب، مثل واجب موثب و واجب غیر معین که این ملحق مستحب است، حکم مستحب را دارد از این نظر که سرفرو بردن حرام نیست. در صوم مستحب و واجب موثب که ملحق به مستحب است از جهت جواز التماس، این شخص میتواند در حالی که تو آب هست یا در حالی که از آب بیرون میآید قصد غسل بکند. اگر چنون چه اشکالی هست از جهت صوم و مانند اون نیست، اشکال از جهتی است که بعضی میگویند اصل غسل باید در حال سرفرو بردن باشد، احداث رمس باشد، این دیگه مربوط به صوم و امثال صوم نیست. پس فتحصله که اگر اون روزه رمضان بود یا واجب معین بود، نمیتواند در حال بقا یا در حال خروج قصد غسل بکند، و اگر اون روزه مستحب بود یا واجب مبسته بود که ملحق به مستحب بس از لحاظ جواز ارتماس، میتواند در حال بقا یا در حال خروج قصد غسل بکند. این خلاصه فرمایش مرحوم صاحب قربه. در صورتی که حرام باشه، خب برای در صوم مستحبی که ابطال جایز است که، یا واجب موثب که ابطال جایز است. حالا ایشون فرض اونی که قبلا فرمودن که اگر این چنین بود صح غسله و بطل صومه، اون فرض که قبلا گذشت کسی روزه مستحبی داره میخواد غسل التماسی بکنه، خب صح غسله و بطل صومه، میگه محذوری ندارد. یا واجب موثب است قبل از زوال که ابطال پذیر است، این صح غسله و بطل صومه، او را قبلا گذروندن. اما اینجا فرض کردن که با التماس عمدی روزه را باطل کرد، حالا می تواند در مرحله بقا غسل التماسی بکند یا نه؟ می فرمان به این که یه وقت است که این التماس ذاتن حرام است یا حرمت خارجیه دارد. یه وقت است که نه ذاتن حرام است نه حرمت خارجی دارد. اونجا که التماس ذاتن حرام باشد، مثل اینکه در حال روزه در ماه مبارک رمضان، بنابر اینکه این حرمت تکلیفی داشته باشد، یا نه از اون جهت که ابطال صوم با ارتماس حاصل است خود این مفطر است و این کار ذاتاً حرام، این حرمت دارد، خود این کار حرام است. یه وقت است نه، حرمت ذاتی ندارد یا اگر داشت برطرف شد حرمت عرضی دارد، مثل این که اگر کسی در ماه مارک رمضان روزش رو با ارتماس باطل کرده است، الان دیگه صائم نیست، ولی چون امساک تعدبی واجب است دیگه در مرحله بقا هم حق ندارد ارتماس بکند، این دیگه حرمت ذاتی ندارد، این لحرمت خارجی است، این که الان مفطر نیست. خود شخص هم صائم نیست تا ما بگوییم ارتماس صائم حرام است، این ارتماس مفطر نیست و این شخص هم صائم نیست، ولی در ماه مارک رمضان نصوصی که قبلا گذشت دلالت میکند که اگه کسی روزش رو افطار کرده، ابطال کرده، معصیت کرده، ابطال کرده، ارتکاب سایر مفطرات بر او حرام است، تعدباً باید امساک بکند. خب چرا کسانی که از اهل روزه نیستن غذا خوردن در ماه رمضان بر اون حرامه؟ این شخص اصلا قصد روزه نکرده، به تعبیر اون آیه که یه انسان فاسق اصلا روزه نگرفته، اهل روزه نیست. چرا خوردن در ماه رمضان بر او حرام است؟ برای اینکه امساک تعدبی رو حرمت این شهر واجب است. حالا اون چون افطار عمدی است، البته کفاره هر روزه رو باید بده دیگه، چون افطار متعمده دیگه. خب در این قسمت خصوص ماه مارک رمضان این حکم را دارد که امساک تعدبی واجب است. چون امساک تعدبی از مفطرات واجب است، کسی که عمدن سر در آب رو برد، به تعبیر صاحب عربه در مسئله 44 روزش رو باطل کرده است، چون در ماه رمضان است، گرچه الان صائم نیست ولی امساک تعدبی واجب است. وقتی امساک تعدبی از مفطرات واجب بود، بر او تعدباً واجب است که دیگه ارتماس نکند. پس ارتماس اول حرمت ذاتی داشت چون مفطر بود، ارتماس در مرحله بقا حرمت عرضی دارد، برای محترم بودن این ماه است. خب چون این چنین است، این کار حرام است. وقتی این کار حرام شد دیگر نمیتواند، به موعد مولاست، دیگه نمیتواند مقرب باشد. این در حال و اما در مسئله صوم مستحبی یا واجب و معین که ملحق به صوم مستحبی است، این حرمتی ندارد، نه حرمت ذاتی دارد نه حرمت عرضی دارد. حرمت ذاتی ندارد چون اون شخص الان صائم نیست، چون صومش قبلا ابطال کرده. حرمت عرضی ندارد چون ماه رمضان نیست که تا احترامی داشته باشد، یه روز عادی است. چنین روزی، چنین ارتماسی نه حرمت ذاتی دارد نه حرمت عرضی. قهرم میتوان با او قصد قربت کرد و قصد ارتماسی انجام داد. عمده بیان است که صاحب عربه رضوان الله علیه در حال خروج دارند. آیا این حال خروج درست است یا درست نیست؟ الان مهمترین بحثی که باید ثابت بشود دو تا محور است. بله، هنوز تلیعه بحثیم. محور اصلی دو تا بحث است. یکی این که حال خروج از آب با حال مکس در آب یکیست یا نه. محور دوم اینی که واجب معین ملحق به ماه رمضان است یا نه. این دو تا محور اصلی. اما در اون مدار صاحب عربه رضوان الله علیه چی فرمودن؟ فرمودن به این که اگر این روزه ماه رمضان نبود یا روزه واجب معین نبود، یصح له الغسل حال المکس فی الماء و حال الخروج، که این روشن است که مقام ثانی بحث است، و برای اینکه این نه حرمت ذاتی دارد نه حرمت عرضی، نه مفطر صوم است نه امساک تعدبی است. اما و این کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکس لوجوب الامساک علی المفترات فیه بعد البطلان ایزن، در حال موندن در آب نمیتواند با او غسل نیت غسل ارتماسی بکند، برای که امساک تعدبی واجب است. گرچه او صائم نیست ولی بعد از ابطال صوم باز امساک از مفترات تعدبا در ماه مبارک واجب است. لوجوب الامساک عن المفترات فیه، یعنی در شهر رمضان بعد البطلان ایزن، بل یشکل صحته حال الخروج ایزن لمکان نهی سابق، در حال خروج هم مشکل است. چرا؟ برای اینکه اون نهی سابق اثر خودشو گذاشته. حالا با دید ببینیم که حرف مطلب صاحب مدارک تام است یا مطلبی که دیگران فرموندند و صاحب عروه قبول کرد و بعضی آیه هم پذیرفتند. در مسئله لابد در مسئله اجتماع امنیت و اصول ملاحظه فرمودید، اگر کسی وارد دار غصبی شد، ورودش در دار غصبی خب حرام است در صورت علم و عمد، مکس و بقای او در دار غصبی حرام است در صورت علم و عمد، این دوتا فر مشکلی ندارد. اما خروجش از دار غصبی این چه حکمی دارد؟ یقیناً باید از دار غصبی بیرون بیاید. فیه اقوال، یه قولی است که هم واجب است بالفعل و هم حرام است بالفعل لوجهین. واجب است بالفعل چون تخلص از غصب است، حرام است بالفعل برای اینکه تو غصب است. الان که دارد از خانه مردم بیرون می آید، بالاخره غاصبانه دارد بیرون می آید. هم واجب است برای تخلص، هم معصیت است چون خود این کار به نفسه غصب است. و جمع بین این دو محذوری ندارد، برای اینکه امتناع به اختیار لایناف الاختیار، منشأ این مشکل خود شخص بود. لذا هم واجب است بالفعل هم حرام است بالفعل، دو تا تکلیف منجز فعلی متوجه اوست، محذورش به عهده خود اوست. مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه همین را با راه دیگری گفتن که این واجب است بالفعل و حرام تسجیلی است بالفعل، که با اون حکم قول اول فرقی ندارد، ولی این حرمه تسجیلی برای آن است که مولا بگوید من میخوام اقامت بکنم، ولو الان داری خارج میشوی ولی معاقبی، که روح این قول دوم که مال محقق قومی رضوان الله علیه است با اولی فرقی ندارد، که هر دو بالفعل یه وجوب هست و یک حرمت. قول سوم که مال صاحب فصول امثالشون است، این است که یک وجوب بالفعل داریم و یک ملاک حرمت، نه خود حرمت، چون نهی با این امر جمع نمی شود. از یه طرف مولا بگوید از غصب بیرون بیا، از یه طرفی بگوید غصب نکن، یک نهی جدی فعلی متوجه این شخص می شود، با امر بالفعل جمع نمی شود. امرش بالفعل است، بر او واجب است بالفعل که خارج بشود، اما ملاک نهی در او هست، یعنی مبغوضیت. قول چهارم قولی است که عده‌ای مثل مرحوم آخوند صاحب کفار رضوان الله علیه و هم فکرانشون پذیرفتند و مرحوم خوی رضوان الله هم همین راه را طی کردند، و اون است که این وجوب بالفعل ندارد، تکلیف بالفعل ندارد، نهی هم ندارد که بگوید لا تقصیب، اما ملاک نهی در او هست. اینی که در کفایه آمده است که این شخص الان که دارد بیرون می آید معصیت کرده است، به نهی سابق ساقط، به نهی سابق ساقط، نه که الان نهی دارد. الان عقلن بر او واجب است که فرار کند از غصب، و ما همکنون دارد یک کار مغضوب و مبغوضی انجام می دهد. ملاک مغضوبیت این نهی است که قبلن شارع کرده فرموده لا تقصب، و این نهی قبلن بود و این نهی ساقط شده است بل اسیان، چون تکلیف با دو راه ساقط می شود، یا بل امتثال یا بل اسیان. اگر کسی در وقت نماز خوند تکلیفش ثابت است، نخوند تکلیفش ثابت است. تکلیف یا به معصیت ثابت می شود یا به اطاعت. این شخص اطاعت کرد، فعلا مکلف نیست، بهش می رود. اون یک دیگری معصیت کرد، جهنم می رود، دلی فعلا مکلف نیست. این سله ثابت شد، امر ثابت می شود یا بالامتثال یا بالعصیان. تکلیف نهیم ثابت می شود یا بالاطاعه یا بالعصیان. اگر اطاعت کرد ثواب را می برد، اگر عصیان کرد عقاب دامنگیریش می شود، ولی فعلا تکلیف نیست. مرحوم آخوند رضوان الله فرمایششون این است که این شخصی که دارد از خانه قصبی بیرون می آید، الان داره کار بدی می کند، چون همکنون تو خانه غیر داره پا می گذارد. مغضوب است این کار. غضبش به چیست؟ مغضوبیتش به چیست؟ به نهی سابق ساقط. پس ملاک نهی در او هست، خود نهی در او نیست، یعنی مبغوضیت در او هست. وقتی مبغوض شد میشه مبعد ملاکن، وقتی چیزی مبعد شد ملاکن دیگه نمیتواند مقرب باشد. همین راه را جایز که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه هم از اون با بیان دیگر تهی کردن. لذا میفرمون به این که اگر کسی بخواهد در حال خروج قصد غسل بکند، صحتش مشکل است. چرا؟ چون همکنون یک کار مغضوب و مبغوضی را دارد میکند. منشه همه این اقوال چهارگان این است که امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. اما قولی که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل شده است این است که نه، این شخص معصیت کرده است، گرفتار اون عذاب می شود در اثر تمرد اون نهی سابق، ولی همکنون ولو امر نداشته باشد نهی هم ندارد، مغضوب نیست این کار. عقل می گوید خود را از قصد برهان. عقل وقتی میگوید خود را از قصد برهان، این عقاب رفتن در دار قصبی را باید تحمل بکند. یک، عقاب اون چند لحظه‌ای که در دار قصبی مونده است باید تحمل بکند. دو، ولی در حال بیرون آمدن دیگه عقاب ندارد. بله؟ نه، امر به اخراج ندارد، امر به اخراج ندارد. اون که بعد از این که بیرون آمده هم باید از معصیت توبه کند، توبه. اون امر در حال رفتنم هست، در حال موندنم هست. یه وقت است که توبه کرده است، یه وقت است که توبه کرده است تو متن معصیت است. مشکل مرحوم آخوندم سال آخوند این است که الان همکنون او دارد در دار قصبی پا میگذارد، یا در ماه رمضان همکنون زیر آب است، با اینکه امساک از مفترات تدبیر واجب است. نه، اگر از آب بیرون آمده از معصیت بیرون آمده. وقتی سر مثل اینکه کسی تا آخرین لقمه داره میجوبه بعد دیگه من توبه میکنم، همونه دیگه. همکنون دارد التقام میکند. همکنون که کسی که تو دار قصبی است، تو دار قصبی پا گذاشته. مرحوم شیخ حرف پنجم را دارد، قول پنجم را دارد که شیخ دان استاد مشمش منطقی آمولی نایون این راه را طی کرده که این شخص اکنون معصیتی نکرده، عقاب رفتن در دار قصبی را داره، عقاب موندن دار قصبی را داره، اما بیرون آمدن دیگه عقاب نداره، چون عقل میگوید تخلص کن از قصب، این داره تخلص میکنه از قصب. اکلش حال ضرورت هست. اینکه اگر کسی خودشو اونا مشکلشون اینه که اگر حال ضرورت باشه اصلا منهی نیست، ولی در همون اکل میته میگوین به اینکه امتناع به اختیار لا ینافر اختیار. این شخص در حال اگر خودشو برده جایی که میدونه جز مردار خبری نیست، خب او نهی دارد به نهی ثابت ساقط الان معاقب است، چون امتناع به اختیار گفتن لا ینافر اختیار. ولی اگر کسی نه، غیر باق ولا عاق، یک کسی مستر شده است بدون اختیار قبلی، خب این اکل میته بر او حرام نیست. اما اینجا سخن در آن است که کسی به سوی اختیار خود وارد دار غصبی شد یا به سوی اختیار خود ارتماس عمدی کرده است. اون اقوال چهارگانه رو این محور بود که چون امتناع به اختیار لا ینافل اختیار همکنون یا نهی فعلی دارد یا اگر نهی فعلی ندارد ملاک نهی مبغوضیت است در او هست. به هر تقدیر چه نهی باشد چه ملاک نهی باشد این شی مبعد از ساعت مولاست. اگر مبعد بود مقرب نیست. بله؟ کجا از که روحی دارد؟ لا تدخل که نگفت که فرمود لا تقصد قصد نکن. خیلی خوب، بسیار خوب. اگر قصد کردی عقل میگوید که باید برگردی از قصد بیرون بیایی. این شخص چون به سوی اختیار خود وارد این دار قصبی شد یا به سوی اختیار خود سر در آب فرو برد، مادامی که سرش تو آب است، مادامی که پاش تو دار قصبی است، داره معصیت میکنه. یا معصیت است یا ملاک معصیت. امر به خروج رو، امر به خروج رو باید اثبات کرد. نهی از قصب حرام است، امر در جای حلال که واجب نیست. ما نداریم که آقا تو مکان حلال باشه. اونی که ما تکلیف داریم نهی از قصب است، نه کونه در مکان حلال. نه، اون امر مقدمی است. امر مقدمی که خب حکم عقل است، اونم مقدمی است. این شخص اصلا کونه در مکان مباح واجب نیست که. مگه بر ما واجب است تو مکان مباح باشیم؟ که ما دو تکلیف داریم، یکی حرمت غصب، یکی وجوب در مکان مباح. دو تکلیف که نداریم که. بودن در مکان مباح مباح است، بودن در مکان غصبی حرام است. ما یه حکم حرام داریم، یه حکم مباح. دو تا حکم جزمی که نداریم، یکی وجوب و یکی حرام. که بودن در مکان مباح بشه واجب، بودن در مکان غصب بشه حرام. ما یه حکم الزامی داریم که بودن در مکان غصب حرام است، یه حکم اباحه‌ای داریم اونه که بودن در مکان مباح مباح است. خب ولی عقل میگوید به این که از این غصب برهان، یعنی همکنون که در صدد امتثال حکم عقل هست دیگه ملاکی ندارد بر مبغوضیت. این خلاصه فرمایش شیخ است رضوان الله. چون این چنین است میتواند قصد غربت بکند. بنابراین این که صاحب عرب رضوان الله فرمودن یشکل در حقیقت جابر اشکال نیست. و اما محور ثانی بس آمدن واجب معین رو ملحق کردن به صوم رمضان، اون بشه دلیل در واجب ما. این خلاف اصل است. خب در ماه رمضان اگر کسی روزه رو افطار کرده نصوص خاصه به دلیل خاص هست که برای حرمت این ماه امساک تعدبی واجب است. بسیار. حالا اگر کسی در قضای ماه رمضان یا نذر و مانند اون روزش رو باطل کرده، به چه دلیل امساک تعدبی واجب باشد؟ ما هم چیزی نداریم که. چون امساک تعدبی در واجب معین دلیل بر اونیست، بنابراین راهی برای الحاق واجب معین به صوم رمضان نیست. پس در صوم رمضان بقاءً مشکل است، ولی خروج از آب در حال خروج اگر نیت بکند ظاهراً صحیح است. این یک در مقام اول بحث. مقام ثانی که ایشون آمدن صوم واجب معین را ملحق بر رمضان کردن، اقوال این است که ملحق نیست. صوم واجب معین چه حکمی از احکام ماه رمضان بر او بار است؟ در اونجا نه تنها در حال خروج اگر نیت غسل بکنند صحیح است، بلکه در حال مکث در آب مگه در نیت غسل بکنند صحیح است. الحمدلله رب العالمین.